الحمد لله رب العالمین و توکل بر الله. توکل بر خدا میکنیم و بحثایی که با هم داشتیم زیل سوره کهف و شده پی میگیریم. هر از چه قبل در مورد ماجرای موسی و خضر داشتیم صحبت میکردیم، ایشون حضرت خضر رو معرفی کردیم، ویژگی هایی از ایشون که در قرآن مطرح شده. امروز اگه خدا بخواد اینو در وارد ماجرای خود حضرت موسی می‌خوایم بشیم، اینکه ماجرای موسی و خضر در کدام مقطع عمر حضرت موسی بوده. دوستانی که آمادگی دارن صلوات بفرستن. خب جلسات قبل گفتیم در ماجرای موسی و خضر حضرت موسی به فرمان خدا سراغ فردی میره به اسم حضرت خضر. این فرد ویژگی های خاصی داشت. جلسه قبل مطرح کردیم ویژگی های یه مدار کم نظیر. یکی از ویژگی های حضرت خضر این بود که علم لدنی داشت. خداوند بهشون علم لدنی داده بود، عبدن من عبادنا بود، خداوند بهشون رحمت داده بود، علم تعویل داشت، چون علم تعویل داشت و کلی ویژگی های دیگه که جلسه قبل مطرح کردیم. حالا یه بحثی اینجا وجود داره که بحث بسیار مهمی هم است. این موضوع در منابع کمتر بهش پرداخته شده. حالا ما سعی کردیم یه مقدار بپردازیم ببینیم خدا چقدر عنایت میکنه. ماجرای موسی و خضر در چه دوره‌ای از زندگی حضرت موسی بوده؟ حضرت موسی علیه السلام دوران زیادی داشته. این ماجرا اولای عمر حضرت عیسی است، حضرت موسی است، آخراست، وسطاست، در کجای ماجراست و ارتباط این ماجرا به خود حضرت موسی چیه؟ به کلاس‌های رشد حضرت موسی علیه السلام چی هستش؟ نمیدار اینا رو با همگیه مطرح بکنیم. برخی از دوران زندگی حضرت موسی به این صورتیه که دارم خدمتون میگم. اول اینا رو مطرح کنیم، بعد ببینیم این ماجرا جاش کجاست. تا ما جای ماجرا رو پیدا نکنیم نمیتونیم تحلیل عمیقی هم بحث داشته باشیم. باید جاش رو پیدا بکنیم، جای ماجرای خضر علیه السلام در کلاس حضرت موسی، تا بتونیم ارتباط کلاس‌های حضرت موسی رو برقرار کنیم. یک مرحله از دوران زندگی حضرت موسی دوران کودکی ایشان هستش، تا حلوج 20 سالگی که ایشون پیش فرعون هستن در مجموع در مصر. حضرت موسی نبی فرزند نبی جناب لاویه. لاوی پسر جزء پسرهای حضرت یعقوب. نمیدونم نسب شناسی یاد بگیریم. حضرت ابراهیم دو تا بچه داشت. یکیش کی بود؟ حضرت اسحاق، یکی حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق رو کجا گذاشتن؟ حضرت اسحاق رو بردن به سمت کنعان. خود حضرت ابراهیم کجاست؟ در سرزمین عراق، در شهر بابل. حضرت ابراهیم اینجاست. به فرمان خدا یکی از بچه‌ها رو میبره به سمت فلسطین، کنعان، جناب اسحاق. یکی از بچه‌ها رو میاره کجا؟ مکه، حضرت اسماعیل. فرزند حضرت اسحاق شخصی به اسم اسرائیل یا حضرت یعقوب. حضرت یعقوب 12 تا بچه داره. ماجراش دیدید سریال از اسلام دوباره داره پخش میشه. باز دوباره ببینید. یکی از بچه ها به طریقی میره مصر، حضرت یوسف علیه السلام. قحطی پیش میاد، شرایطی رو پیش میاره خود یوسف. یوسف علم چی داره؟ تعویل. یوسف علم تعویل داره. کاری میکنه برادرها همه بیان کجا؟ در مصر. و همه بیان کجا بودن؟ توی فلسطین. اصل و نسبشون کجاست؟ تو عراقه. حواستون باشه اینا فلسطین، حضرت یعقوب هم مهمان بود تو فلسطین، مال فلسطین هم. وقتی رفت اونجا ساکنان این داشتش. پس نگاه اونجا رفتن به دریق مصر. حضرت یوسف از دنیا میره، اونجا عزیز مصر، عزیز مصر بگیریم نخست وزیر، به تعبیر امروز میشه نخست وزیر همین کشور مصری که الان هستش، نه نخست وزیر بوده، پادشاه کسی دیگه بوده. حضرت یوسف اینجا از دنیا میره، ولی بچه ها اونجا میمونن، برادرای حضرت یوسف اونجا میمونن. این ماجرا میاد جلو، نسل بعدیش هم میمونه، نسل بعدی هم اینا یهو زیاد میشه دیگه، جمعیتشون زیاد میشه، فرعون اونجا عوض میشه. اون معبد آمون تو فیلم حضرت یوسف نشون داد که منقرض شد، اونجوری نشدش، معبد آمون منقرض نشدش، معبد آمون ادامه پیدا کردش، معبد آمون قدرتمندتر شد از قبل، اومد جلو، اومد جلو، تا یهو یک فرعون جدیدی اومد بیرون. این قضیه چهار نسل بعد ها، من ادامه داستان حضرت موسی رو دارم، حضرت فیلم حضرت یوسف رو میگم، فیلم حضرت یوسف تا یه جایی آورد، بقیهش اینجوری میشه. چهار نسل اینا میره جلو، بنی اسرائیل جمعیتشون زیاد میشه، ولی خود قبطیه های اونجا، اصلی های مصری هم وجود داشتن. پادشاه میشه کی؟ میشه فرعون. عزیز مصر یعنی همان کسی که به جای یوسف، نگاه یوسف اونجا عزیزه، نخست وزیر، و اینجا میشه شخصی به اسم هامان. چی شخصی به اسم هامان؟ توی کجا؟ توی مصر. هامان احتمالاً همون آمونه، یا شخصی منتسب به آمون که تو همون فیلمه میگفتن آمون اونجا پرستیده میشده، شخصی به اسم هامان میشه که قدرت‌های خاصی داشته. هامان احتمالاً هامان انسان نیست. خب اینها میان قتل و کشتار زیادی انجام میدن، تا حضرت موسی از یکی از بنی اسرائیل چی میشه؟ از جناب عمران، عمران نوه لاوی هستش، نوه لاوی هست، این لاوی که پسر حضرت یعقوبه. اینجا حضرت یوسف، حضرت موسی به دنیا میاد. حالا به این جایگاه بس کجاست؟ خب حضرت موسی به دنیا میاد، تا اولوش 20 سالگی پیش فرعون هستش، خداوند به ایشون علم و حکمت عطا میکنه در دوران نوجوانی و جوانی حضرت موسی. شرایطی پیش میاد، حضرت موسی از مصر حرکت میکنه، بره میسه، میره به سمت مدین. مدین کجاست؟ جناب شعیب علیه السلام جا بودن. مدین کجاست؟ مدین چند تا نظره در موردش. مدین احتمالا همین شهر تبوک عربستان هستش، شهر عرب، یکی شهرهای عربستانه. یه نظر دیگه اینه که تو اردنه، یعنی کرانه باختری بود، اردن هستش اونوره، کرانه، کرانه خاوریش در واقع، میرن کرانه غربی، کرانه شرقی شنی سمت کشور اردن. یه نظر دینی که تو سوریه هست که احتمالاً به سمت مکه بوده، سمت مکه بوده، چون حضرت موسی بعد حج میره، بخاطر اینه که حضرت شعیب اونجا شرط میذاره که 8 تا حج، ثمانی حجج، اونجا حجوره، احتمالاً این شهر به سمت عربستان بوده. عربستان بوده که همین الان با فلسطین هم مرزه دیگه، عربستان بوده در همه همه از یک گوشه به همه هست میشن. پس اینجا فلسطین هستش، جناب اینجا نگاه کنیم، فلسطینه، مصر بالا، مصر این سمته، اینجا مصره، اینجا فلسطین هست، عربستان این سمته. از مصر میاد به سمت کجا؟ عربستان. در مدین در واقع میاد به سمت عربستان. 10 سال اونجا میمونه خدمت حضرت شعیب علیه السلام. از اینجا میخواد برگرده به سمت کجا؟ دوباره مصر. حضرت موسی میخواد بره مصر، بنی اسرائیل رو برداره بیاره کجا؟ در مجموع به سمت کنعان. یه تئوری این چیزی برنامه شون هستش. در مسیر اون اتفاقات کوه طور میفته، وادی المقدس طوا، ایشون وارد وادی مقدس میشن که حالا ماجراهای از موسی خیلی عجیب و مفصل واردش نمیشه، حالا کلیتشو بدیم که این قضیه از چه قراره، این داستان رو تا بهتر متوجه بشیم. حضرت موسی وارد وادی مقدس میشه، اونجا خداوند معجزاتی بهش میده، عصا رو بهشون میدن و بحث یده بیضا داده میشه بهشون. از وادی مقدس خداوند بهشون مأموریت میده که باید بری کجا؟ اذهب الی فرعون انه طغی، فرعون طغیان کرده. فرعون کجاست؟ توی مصر. حضرت موسی دوباره برمیاده مصر، خداوند هارون و وزیر ایشون میده. هارون برادر بزرگتر از موسی بوده، هارون برادر بزرگتر بوده، حضرت موسی یه خواهر هم داشته که خواهر بزرگترش بوده، بعد یعنی یه هارون بوده، یه جناب، یه خواهر حضرت موسی و حضرت موسی علیه السلام. ایشون دوباره برمیاده مصر، اونجا با فرعون مقابله ای داره، یه مدتی طول میکشه حضورش در مصر و این مبارزه با فرعون چند ماهی طول میکشه. خداوند به ایشون امر میکنه که یا موسی قوم تو از ظلمات به سمت نور خارج کن، بعد این قوم رو برداری ببری. برنامه کلی حضرت موسی خروج از ظلمات به سمت نوره، میخواد قوم از ظلمات به سمت نور ببره. حضرت موسی قومش رو یک روزی برمیداره، کل بنی اسرائیل رو برمیداره، احتمالا اون جادوگران باهاش بودن، اون سحری که حضرت موسی ایمان آوردن، اونا یه تعدادش میان، اینا عبور میکنن از مصر، میان از مصر میان از بالای دریای سرخ، الان بهش میگن کانال سوئز، از اونجا عبور میکنن که بیان به سمت کجا؟ کنعان. کنعان همان فلسطینه، تو فیلم ها میشنن کنعان، کنعان همون فلسطینه، اسم دیگه فلسطینه. خب اینها که از دریا شکافته میشه فرعون غرق میشه، این قومو میاره این بر از دریای سرخ میاره این سم، میره در واقع از شمال مصر، حضرت موسی بیاد به سمت کنعان، به سمت فلسطین میره، از شمال مصر بیاد، از سمت مدین نمیاد، یعنی او مرحله رو میبره به سمت از بالا حرکت کنه بیاد. وقتی میان قبل از اینکه به کنعان برسن یه کلی معجزات این وسط اتفاق میفته. اینجا نمیدونید یک مرحله است، مرحله که از مصر خارج میشه در راه فلسطین هستش. اینجا یه جایی خداوند در یک توقفگاه، اینا میومدن یه جایی توقف میکردن، در اونجایی که توقف کرده بودن از وباعتنا موسی 30 لیله اتفاق میفته. 30 شب خداوند به موسی وعده میده، بعد 10 شب تمدیدش میکنه، میشه 40 شب. تو این 10 شب قوم چی میشن؟ گوساله برست میشن. قومی که چی بودن؟ قرار بود برن به سمت نور، یهو به سمت ته ظلمت میرن، میرن به سمت ته ظلمت، قوم گوساله برست میشن. اینجا بعد از میقات دوم که برمیگرده حضرت موسی و با تورات و الواح دهگانه برمیگرده، اینجاست که یه مقدار بحث جدی پیش میاد. حضرت موسی میبینه نه، این قوم مشکل جدی داره، مشکل جدی داره این قوم، یه برخوردی با قوم انجام میده، مجبورشون میکنه باید توبه بکنن اینها. بعد از این مرحله است که حالا باید دید ماجرای موسی و خضر کجاست. تا قبل از این ظاهرا نیست، تو روایات بعد از این مرحله است. قومی که گوساله پرست شده، گوساله هم نیست، فقط عجله، عجل هم حیوان بوده هم خاصیت های دیگه داشته. اینجا خداوند به حضرت موسی امر میکنه که قوم تو بردار. تو سوره بقره این بحثا مطرح شده، دوستان حتما اونا رو بخونن. سوره بقره سوره مهمیه. سوره بقره نگاه کنید، خداوند ماجرای حضرت آدم رو میگه، بلافاصله وارد ماجرای حضرت موسی میشه، اون ارتباطی ماجراها هم خیلی مهمه. خداوند تو سوره بقره و حضرت موسی امر میکنه که به قومت بگو وارد یک قریه ای بشن. اینا قرار میشه وارد یک روستایی بشن، یه شهری بشن، وارد یک منطقه، اونجا فلسطین نبوده، اون کنعان نیستش، قبلشه. ولی خداوند یه شرط میذاره، میگه وقتی میرن اونجا باید یه جمله ای بگن. چی بود جملهش؟ میگن که و از ماجرای بحث باب هبته که مطرح میشه در سوره بقره 58، تمام که وایز قول ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخل الباب سجدا وقولوا حته نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اینا قرار شد برن وارد یک منطقه بشن، چون گوساله ورز شده بودن قبلش، گناه بزرگ کرده بودن، توبه درست حسابی هم نکرده بودن، گناهان دیگری هم این وسط داشتن، بعضیشون مشکلات زیادی داشتن. تو تورات خیلی گناه نسبت داده میشه به بنی اسرائیل، تو روایات ما اونا نیستش، تو تورات بحثای زیادی گفته میشه بنی اسرائیل این وسط چیکار کردن. قرار میشه اینا وارد یه قریه بشن، اونجا فکلوا منها حیث و شئتم رغدا، اونجا این سرزمین حاصلخیز بوده، نعمت زیاد بشه. فکلوا منها حیث و شئتم رغدا شبیه کدوم آیه است؟ بهشت آدم. خدا وقتی حضرت آدم رو وارد بهشت میکنه میگه که برو اونجا و کلا منها رغدن حیث و شئتما، برید زیاد بخورید، برید وارد سرزمینی بشید که خوراکی زیاده، باید زیاد بخورید. قرار بود اونجا به سجده بیفتن اینها و جمله‌ای بگن با عنوان حته که خداوند گناهان اینا رو ببخشه. اینا میرن داخل اونجا، فبدل الذین ظلموا، اینا ظلم کنن، این تبدیل قول قرار بود یه کار دیگه رو هم میره یه کار دیگه میکنن، که خداوند میگه که اینا فاسق میشن. فانزل الله علی الذین ظلموا رجزاً بما رجزاً من السماء بما كانوا یفسقون. اینا وارد این شهر میشن ولی از اون طریقی که خدا گفته بود نمیشن، پس اون خاصیت رو براشون نداره. پس اینجا یه دیشون فاسق میشن، چون فاسق قوم فاسق اینا فاسق هم. یه دیشون فاسق هم. به نظر ما بعد از این ماجراست که اتفاقاتی میفته، اینجا ظاهرن یه اختلافی وجوده که بعد از این چه اتفاقی میفته، آیا اونها به سمت ارض مقدس میرن یا نه، اینجا ظاهرن قضیه. اینا وارد این قریه شدن، تحلیل دیگه از این مورد مال من، اینها بعد از این قریه وارد خداوند ماجرای سوره مائده پیش میاد، یه که ادخلوا ارض المقدس، حضرت موسی به هر دلیلی به این قوم میگه که وارد ارض مقدس باید بشین. خب ارض مقدس در اونجا ظاهرش کجاست؟ همون فلسطینه، ولی ارض مقدس همون فلسطینی مسئله داره. ارض مقدس اونجا میگه که ان فیها قوما جبارین، اونها یه حرف بسیار زشتی میزنن. حضرت موسی میگه که وارده، برید داخل این قریه بشین، داخل ارض مقدس بشین. اینا نمیشن، چون مائده این بحث مطرحه، اینا وارد اون قریه نمیشن. یه حرف میزنن، حرفشون هم اینه، میگن که یا موسی ان فیها قوما جبارین، میگه اونجا یه قوم جبار وجود داره، انا لن ندخلها ابدا، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، یا ما وارد اینجا نمیشیم، اینجا یه قوم ستمگری وجود داره، اینا ما بریم اینا ما رو میکشن. بعد میگن که اگر بیان بیرون ما بریم داخل. دو نفر که یکیشون جناب یوشع بوده، جناب یوشع همراه حضرت موسی به سمت خضر بوده، یکیش یوشع بوده، یوشع و کالب، شخص اسم کالب، میگن که اونها خودشون اصلا یه مقدار میرن داخل، بعد به مردم میگن بیایید داخل، فاذا دخلتموه فانکم غالبون، همین بیایید تو شما پیروز میشید. بعد اونها برمیادن میگن انا لن ندخلها، ما اصلا وارد نمیشیم ابدا، مادام فیها، میگه مادام میگه این قوم اونجا، ما اصلا نمیگیم. فز حبنته و رب تو که فقاتل آنها ها هونا قایدون، این جمله بسیار زشت و مطرح میکنن که تو و خدا با خدا برو تو اونجا با اونا مبارزه کن، هر وقت اونا رو کشتی ما میاد. یه جان خدا اینجاست که حضرت موسی یه جمله ای داره، قال رب اینی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میگه که خدا بین من و این قوم فاسق جدایی بنداز، ففرق با این واژه کار بریم. خداوند میفرماید که فإنها محرمة علیهم 40 سنة، 40 سال بر اینها حرام شد، یتیهون فلا، اینا وارد ماجرای تیه شدن، تیه سرگردانی در بیابان، سرگردانی در وارد این مرحله شدن. و خدا میگه یا موسی فلا تأس علی القوم الفاسقین، بر قومی که فاسق هستن افسوس نخور. خب حالا قضیه چیه؟ این ماجرای ارض مقدس ظاهرا باید بعد از اون ماجرای قریه باشه، بعد از ماجرای قریه باشه، اینا واردش نمیشن، اینا نتونستن وارد این قریه بشن، وارد این با ارض مقدس بشن، دوچار سرگردانی شدن. سرگردانیشون میبینید کجاست؟ این خیلی عجیبه، به اتفاقات امروز عجیبه، اطراف همین شهر غزه است، تو بیابان این ور گیر کردن، هم تو صحرای سینا. الان جالبه، اسرائیل به فلسطینیا میگه برید کجا؟ مثلا به صحرای سینا. صحرای سینا همون جاست که صحرای تیه هستش، خودشون دچار سرگردانی شده بودن. اینا رو جالبه میگه میخواد بفرسته اونجا، اینجا بیابانه، ورودی مصر، یه بیابان هستش، اینا میخواستن وارد از طریق غزه، میخواستن وارد بشن، وارد کنعان بشن. اون جالب، ماجرای جدید خیلی شبیه ماجرای اصله، ماجرای قدیم هستش، اینجا بیابان بوده، اینا میخواستن وارد بشن، وارد نشدن. پس ظاهرا در غزه موضوعی پیش اومده بوده همون موقع، ان فیها قوما جبارین، ظاهرا به ماجرای غزه هم بی‌ربط نیستش، از غزه یه به منطقه بیت المقدس داره وصل میشه. اینا جالبه، اینجا گیر افتادن، تو همینجا هی دور خودشون میچرخیدن. خیلی از ماجراهایی که شنیدید مال اون دوره 40 ساله، خیلی از ماجراها مال دوره 40 ساله. تو دوره 40 سال که بر اینا حرام بود، حضرت موسی اونجا از دنیا میره، حضرت موسی تو اون دوره 40 سال از دنیا میره، اواخر 40 سال اول حضرت هارون از دنیا میره، بعد حضرت موسی اونجا از دنیا میره. اونجا یه اتفاق باز عجیب میفته، اهبتون مصرن اتفاق میفته. بنی اسرائیل یه جوری میشن، میگن که آقا ما اصلا چیز کنیم، اینقدر این غذاهایی که میدی ما دیگه نمیخوایم بخوریم، دیگه لن نصبر علی طعام واحد، یا ما به این غذایی که شما میدید نمیخوایم بخوریم، میگن که برای ما غذای دیگری بیار، چون میبینن بقیه اقوام یه جور دیگه دارن تغذیه میشن، اینا میگن برای ما غذای دیگه ای ورده بیار. غذاشون چی بود؟ میگن که فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و زم. میگن اینا تو اون صحرای همون تیه هستش که داره براشون اتفاق میفته، که خدا میگه که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، بعد میگه اهبطوا مصرا، هبوط کنید، اینا دوچار هبوط میشن. اینا مصر اینجا منظور خود کشور مصر ظاهرا نیستش، مثلا اون منطقه که اونجا اونا بودن یه شهره، من تو یه منطقه آبادی که اونجا، میگه اهب هبوط کنید شما. بعد یه اتفاق میفته که وزور بد علیهم الذلت و المسکنه، خداوند سه تا کار میکنه، ضرب ذلت بر اینا میکنه، مسکنت و با او به غضب من الله، اینا مغضوب میشن. سه تا اتفاق بر این قوم میفته. به خاطر این بعد از این ماجرا است که ورود اونها دیگه دوچار مشکل میشه به سمت ارض مقدس، ضرب علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله. بعد میگه این به خاطر اینه که کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. خب اینا ماجراهای حضرت موسی علیه السلام هست که در اون صحرای سیه اتفاق، مثلا اون ماجرای گاو بنی اسرائیل هم ظاهرا تو همون جاست، ماجرای قارون تو همون صحرا داره اتفاق میفته، این ماجراها دیگه تو همون صحرای تیه یا سینای امروز در منطقه جنوبی غزه، در منطقه جنوبی غزه کنونی در اونجا اتفاق میفته، اینا وارد نتونستن بشن. توی تورات البته میگه که تورات یه تعبیر دیگه ای داره از این قضیه مده، تو تورات میگه که اینها رفتن از طرق دیگه بیان، چون میگن که خدا این تو منابع ما نیست، تو منابع یهودی هستش. تو تورات گفته میشه که تو سفر خروج اونجا میگه که اینها، حضرت موسی به اینا گفت اگه نیاید داخل تمام بالای 20 ساله هاتون کشته میشید، غیر کسانی که ایمان بیاره، غیر اونها همه کشته اونها دیگه اینجوری گفتن میان. تو تورات داره اینجوری میگه، میگه اون تو تورات گفت اونا بالای 20 سالات مشکل میشه، اینا گفتن میان و رفتن شکستم خوردن، وارد غزه شدن شکست خوردن، بعد رفتن دور زدن دوباره رفتن از اون بالا از رود اردن سعی کردن بیان داخل، بازن چند بار میگه شکست خورد. تو تورات این هست داریم که حضرت موسی اون جهت دنیا میره، بقیه اینا توی روایات ما نیست، تو منابع شیعه اسلامی نیستش، تو منابع یهودی هستش. ادامه ماجرا به این حضرت موسی که از دنیا میره، بعدن یوشع وارد فلسطین میشه، جناب یوشع بنی اسرائیل هم داره وارد فلسطین میشه، نسل ولی عوض شده بوده، یه نسلی عوض شده بود، اینا وارد فلسطین میشن، دوباره یه مدت اونجا بودن، بخت النصر حمله میکنه دوباره اینا رو آواره میکنه، کوروش اینا رو دوباره آزاد میکنه، اینا دوباره برمیگردن اونجا، دوباره حمله دیگری در اون منطقه صورت میگیره، اینا دوباره آواره میشن. طبق فرمایش تورات کنونی بعد از خروج سوم اینها از کنعان، خدا به اینها میگه که دیگه بر شما حرام شد ورود به اینجا، میگه که ورود به فلسطین برای بنی اسرائیل حرامه، همین الان حرامه، طبق تورات حرامه، طبق تورات ورود به خاطر این یهودی اصلا نمیان اسرائیل، ما اصلا بر اونا حرامه ورود به زمین، چون سرزمین های ممنوع. تو اسلام هم دیدید یه موقعی میگن که مثلا زنا در فلان موقعیت وارد فلان جا نباید بشن، ممنوع حرامه ورودشون اونجا. کلن بر قوم بنی اسرائیل یه سری چیزا حرامه که لزوما بر بقیه حرام نیست، الان بعضی از گوشتا بر بنی اسرائیل حرامه، اونا نمیتونن اصلا با ما معامله داشته باشن، اونا هر گوشتی رو نمیتونن. و حرمنا علیهم شحومهما و حرمت علیهم ظهورهما، بعضی از مثلا چربی شما میرید جگرکی میگه جگر بده چربی هم بده، اونا جگر رو بگیرن چربیشو نمیتونن، اونا باید جگرشو میتونن بخورن، اونا یعنی یه چیزایی بر اونا حرامه. مدل حرمت در بنی اسرائیل با ما از متفاوته، یکی از چیزاشون هم حرمت سرزمینیه، اونا ورودشون به بیت المقدس حرامه طبق تورات، طبق قرآن هم حرامه، قرآن یه 40 سال بر اونا حرام کرد، با این ماجرایی که میگه ضربت علیهم الذلت والمسکنه حرام شده بر اونا، اینا ضرب ذلت شدن، اینا نمیتونن وارد این حیطه بشن. خب این کلیت ماجرا بنی اسرائیل نگوین دیگه، کلا آوارن بعد از این ماجرا، اصلا از زمان همین کلا از حضرت موسی را اینا را از پیش فرعون در آورد تا همین الان اینا آوارن. اینا تقریبا هیچ دوره کشوری نداشتن، موقت بودن. مثلا توی هر جا بودن زندانی بودن، هر جا بودن زندانی بودن. این اصلا اون ذره بد علیه اون ذله واقعا بر اینا اتفاق افتاده. میگم فقط کوروش یه دوره اینا رو آزاد کرد، پادشاه هخامنشی تو ایران، کوروش بعد حضرت موسی، بعد حضرت سلیمانه. اونا کوروش اینا در آزاد کرد، یه دوره اونا آزادی عمل پیدا کردن، وارد کشور ایران شدن، خصوصا تو دوره خشایارشا. بعد دوباره باز محدودیت‌های زیادی داشتن، دوباره محدودیت‌های داشتن، هی شلکون سفکنی اینا وجود داشتن توی دنیا. دنیا هیچ‌وقت دولت مستقلی نزن نداشتن تا همین الانجام. وقتی پیامبرم میره تو مدینه باهاشون برخورد میکنه، باز اینا رو پیامبر چیکارشون میکنه؟ آوارشون میکنه. پیامبر یهودیای خیبر، بنی قریظه، بنی نذیر، فدک، این یهودیا رو همه رو پیامبر چیکار میکنه؟ آوارشون میکنه دیگه. اینا تا همین الانش همه میشن. جالب الانم ندارن، الانم آوارن. توی اسرائیل در واقع مدل کشور اینا نیستن، در واقع یه جور آوارگیه باز همونجا، چون موقتن اونجا. به خاطر این اکثرشون دو تابعیتی هن، اکثرا دو تا گذرنامه دارن. اکثر کسانی که توی اسرائیل اکثرا دو گذرنامه ای هستن، یه دونه ندارن، یعنی یه تابعیت دیگه دارن، یه تابعیت دیگه هم گرفتن. اکثرا به این صورت هستی، یعنی اون ماجرای ضربت علیهم الذلت والمسکنه همین در عمل هم اتفاق افتاده بر اینا. انشاءالله الان تشدیدن بشه ماجرا، بر اینا تشدید بشه، اینا همینجوری ذلیل و همین اتفاق براشون باید بیفته. خب حالا بشیم دنبال چی میگشیم؟ ماجرای موسی و خضر واسه ببینیم کجای این داستانه. به احتمال بسیار زیاد ماجرای موسی و خضر قبل از ورود به بحث ارض مقدسه. اینا تو اون قریه سکونت داشتن. حضرت موسی یک روزی ظاهرا بلند میگه، قبل از این کار، اوج کار حضرت موسی اینه که اینا رو بتونه وارد ارض مقدس بکنه، وارد ارض مقدس بکنه. ظاهرا قبل از ورود به ارض مقدس اینا حضرت موسی کلاس خضر برای خودشه میشه. اگر جایگاه این باشه، حالا یه بحثی پیش میاد، ماجرای موسی خضر معنا پیدا میکنه. خدا میخواد قبل از این که حضرت موسی توان زیادی داره، قوای زیادی داره، هرچی از خدا بخواد انجام میشه، هرچی از خدا بخواد انجام میشه. به نظر من حضرت موسی رو خدا میبره پیش حضرت خضر، میگه که وقتی با این قوم مواجه شدی باید دقت کنی چی میخوای، توان زیادی شما داری. در کلاس حضرت خضر حضرت موسی سه تا چیز براش پررنگ میشه. یکی ماجرای صبر، نگو ماجرای صبر در کلاس خضر بسیار پررنگه. یکی ماجرای مشیت، یکی ماجرای تعویل. این سه تا خیلی پررنگه در کلاس حضرت موسی. حضرت موسی در کلاس خضر که وارد میشه در واقع سه تا چیزو داره تعلیم میبینه، سه تا تعلیم داره اونجا میبینه. تعلیم صبر، حضرت موسی تعلیمو دید، درسته بینشون جدایی افتاد ولی تعلیمه رو چی شد؟ چی شده؟ کلاسه، همین کلاسه بود. قرار بود حضرت خضر و حضرت موسی سه تا چیز رو تعلیم بده در واقع، و داد. در قالب سه تا صحنه خیلی دقیقا این حضرت موسی در کلاس خضر مثلا موفق نشد، اتفاقا موفق شد چون حضرت خضر همین سه تا رو می‌خواست برگزار کنه، در قالب صحنه اینو برگزار کردش. سه تا ماجرا اتفاق افتاد. در قالب این سه ماجرا در مجموع میشه گفت رفتار حضرت موسی با بنی اسرائیل روشن شد. حالا دقت کنید چه اتفاقی افتاده. تازه میخوام اول داستان بگم، اونایی گفتم مقدمه بود، یه صلواتی بفرستید. حضرت موسی با خضر اولین صحنه شون چیه؟ نگاه کنید ایشون کلاس انبیا، خدا یه صحنه برای انبیا میخواد بذاره برای بعدشونه، یه اتفاقاتی میخواد بیفته. خدا قبل از اینکه اونا وارد اون صحنه بشن قبلش یه کاری برای اینا میکنه. نگاه کن، این حضرت با انبیا باید آشنا بشیم، انبیا زندگیشون فرق داره، اینو داره حالت خاصی داره. نگاه کن حضرت سلیمان میخواد وارد ملک بشه، یه صحنه خیلی عجیب میبینه. یه شب میاد تو خونه شون، یهو میبینه یه جنازه افتاده رو کرسیش، میگه و القینا علی کرسیه جسدا، ماجرای جسد. خب حضرت خضر، حضرت دنبال ملک عظیم اهل بیت برپا کنه، یهو میبینه جسد اینجاست.
خب یه صحنه است خدا براش ایجاد کرده. خب در قالب این صحنه بگی آقا میخوای بری سراغ ملک حواست باشه. بعضی از اینا جسدن. آقا یه ما حالا اونجا توضیحشمونه. حضرت داوود میخواد بره سراغ ملک، یهو یه اتفاقی میفته. حضرت داوود چی میشه؟ یهو میبینه داره نماز میخونه. میبینه دو نفر همجوری از محرابش دارن بالا پایین میپرن بالا میپرن پایین میان بالا اینجا میرن تو میان تو بعد حضرت داوود این چیه الان این صحنه من دارم میبینم میگم با یه صحنه ای مواجه میشن قبل از ورود به ماجراشون قبل از ورود به ماجرای اصلی. حضرت آدم هم همینه قبل از ورود به ماجرای اصلی یهو با ماجرای خود بهش مواجه میشه. نگانیم انبیا قبل از ورود به صحنه های اصلی خدا یه کلاس های قبلش براشون میذاره. کلاس شعیب برای ماجراهای مربوط به طور بود، وادی مقدس. اونها که حضرت اونجا خدا حضرت موسی رو بره آماده میکنه که چجوری بیا وارد کلاس بشی. کلاس حضرت خضر برای مرحله ارض مقدسه. یا حالا میخوای کار بزرگ رو بکنی حواست باشه، صبر صبر. شما چیزهایی خواهید دید که بهت فشار میاره، صبر کن. شما چیزهایی ببینید که باید بهت فشار میاد، باید صبر کنی. تو میخوای اولوالعزم بشی. حضرت موسی ظاهرن رسول بود، از اینجا بعد میخواد اولوالعزم بشه. کلاس اولوالعزم من الرسولی حضرت موسی. کلاس حضرت خیر در واقع کلاس اولوالعزم شدن حضرت موسی. حضرت موسی قرار اولوالعزم بشه. ویژگی اصلی اولوالعزم چیه؟ صبر. وصبر کما صبر اولوالعزم من الرسول. اولوال صبر معنی سکوت و این چیزا نیستش. صبر یه معنی دیگه داره، حالا یه مقدار واردش میشیم. پس ماجرای صبر اینجا نگو کلاس اصلیه، در اینجا کلاس است. کلاس صبر کلاس اولوالعزمیه. کلاس صبر کلاس مربوط به اولوالعزم شدن یک فرده. خب حضرت موسی با سه ماجرا مواجه میشه. یعنی نگاه کن شما در ادامه قومت این حالت ها رو میخوان بگیرن. حالت اول چیه؟ با یه قوم مسکین مواجه میشه. نگاه با قوم مسکین، با قوم مسکین. میگه قوم مسکین یه کشتی داره، ای دنبالشن یه رزقی در بیان بخور و نمیر. این قوم کلا مسکینه، مسکنه. قبل چی گفت؟ زور بعد علیه هم و ذلت و مسکنه. اونجا یه مسکنه دارن. اینا با یه قوم مسکین مواجه میشه. میگه یه بخشی قوم تو مسکینن، اونا رو باید کاری بکنی فعلا تو همون حالت بمونن. یه کشتی رو در بیاری، یه جسد رو بوده زمین گیر میشه. اینا مسکین هستن، رفتار در قبال مسکین رو داره یاد میده. ماجرای دوم چیه؟ ماجرای بسیار مهم بنی اسرائیله، قوم طغیانگر. یه نگاه کن این بچه رو میبینی؟ این بچه طغیانگره. اینا باید تبدیل وضعیت بخورن، اینا باید تبدیل وضعیت بخورن. میگه فعردنا ان یبدلهما، اونجا اینا باید تبدیل وضعیت بخورن. اینا فبدل الذین ظلموا قولا، اینا یه تبدیل زدن. خدا میگه اینا طغیانگرن. یه نگاه کنید خدا در قالب ماجرای موسی خضر اون اتفاق افتاده. کلاس حضرت موسی اینجوریه. یه نگاه کن یه بچه‌ای از اینجا، این بچه تو پدر مادرش آدمای خوبی بودن. نگاه بنی اسرائیل پدر مادرشون آدمای خوبی بودن. هی دعا می‌کردن موسی بیاد، موسی. بعد وقتی حضرت موسی اومد اینا طغیان کردن، این بچه‌ها طغیان کردن. پدر مادر آدمای خوبی بودن، همش دعا می‌کردن. تو روایت داریم قرار بود 400 سال بعد از موسی بیاد. خدا به خاطر دعای اینا 170 سال کم کردش. یعنی بس پدر مادر آدمای چی بودن؟ خوبی بودن. خدا تو ماجرای دوم داره چی فرمان؟ به حضرت تو بحث تحویلش حضرت خضر بحث جالبی هم میگه دیگه. میگه این بچه پدر مادرش آدم خوبی هم، این بچه پدر مادرش آدم خوبی هم، ولی خودش طغیانگره. این بچه طغیانگره خودش. ویژگی خدا میگه طغیانم و کفر، هم طغیانگره هم کافره. این بچه پدر مادرش هم خراب خواهد کرد و در نسلش مشکل پیش میاد. حضرت خضر اونجا چیکار می‌کنه؟ این بچه در واقع میکشه، این بچه رو از دنیا میبره که نسل درست بشه. خدا یه چی دیگه جای اینا بذاره. خداوند اونجا تو روایات داریم که خدا میگه که ورود به ارض مقدس بر اینها کتب الله لکم، ولی که بر بچه هاشون تونستن وارد بشن. و ارض مقدس میگه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، بر شما کتابت شده. میخواید وارد این عرض بشید، ولی اینها نشدن، بچه هاشون شدن. این مثال اون ماجرای دومه. یعنی در ماجرای دوم حضرت موسی خدا بهش میگه که نترس اگه این قوم یه تعدادشون بمیرن، بذار نسل عوض بشه، صبر کن، عجله نکن، بذار نسل عوض بشه، در نسل بعدی اتفاقی بذار بیفته، در نسل بعدی بیفته. در ماجرای سوم هم ماجرای جالبیه. دوتا یتیمن، بر گنجی نشستن ولی نمیفهمن که این گنجه. مثال بسیاری از مثل الذین حملوا التوراة که مثل الحمار تحمل اسفارا، بر گنجی نشستن این بچه‌ها نمیفهمن. یعنی میگه که بذار اینا بزرگ شن، اینا بذار بزرگ شن برسن. سه تا ماجرا میبینید یه اتفاق داره رقم میزنه، این که بذار بعدن، بذار اینا جلوتر، این یتیما بذار بزرگ شن از این گنجه بتونن استفاده کنن، یعنی عقلشون برسه که بتونن از این گنجه استفاده کنن. اون بچه بذار بره جاش یه دختری میاد، اون دختره چه اتفاقی میفته؟ از نسلش 70 تا پیامبر میان، اون 70 تا پیامبر میتونن کاری انجام بدن، اکثرشون ملک میشن. نگاه، ماجرای حضرت موسی و خضر در واقع بخشی از کلاس حضرت موسی است. حضرت موسی با یک قوم بسیار عجیب مواجهه، قومی که هر چی به اینا داده اینا آدم نشدن. یه حضرت موسی از یه جهت کلافه شده دیگه، فشار زیادی اومده، هر چی به اینا میدیم اینا هیچی رو بکنن، اینا مثلا ایمان نمیارن درست حسابی، هر چی داره انجام میده اینا ایمان نمیارن. در واقع خدا میخواد میگه که از فضای این قوم باید خارج بشی، ماجرا رو کلانتر ببین، ماجرا رو بزرگتر و کلانتر ببین، اب نداره در نسل بعدی ها بذار اتفاقی بیفته. به خاطر اون نسلی که با حضرت موسی بود اصلا نتونست وارد بشه، اغلب چونم از ظلمات به سمت نور خارج نشدن، در تای ظلمات هم گیر کردن، چون گوساله بره شدن خیلی هاشون، طغیان طاغی فاسد و فاسق شدن اغلبشون. مثلا اواخر عمر حضرت موسی است دیگه، حضرت موسی میگه که ففرق بینی و بین القوم الفاسقین. نگاه، حضرت موسی حضرت خضر در سه صحنه میاره جلو، بعد میگه بین ما جدایی بیفته، میگه یاد بگیر بین خودت و اونا کم کم جدایی بنداز. مثال رفتار من با تو باید مثال رفتار تو و قومت باید باشه، مثال رفتار تو و قومت باید باشه. حضرت موسی میاد بین قومش دیگه همونجوری میشه. حضرت موسی این بار که میاد بین قومش اصلا چیز نداره، حالت انگار این کلاسه رو گرفته. حضرت موسی این کلاس رو درک کرد که قضیه چه قراره، باید صبر اولوالعزمی داشته باشه، باید صبر بزرگ. ماجرای حضرت موسی و خضر ماجرای صبره، باید وارد داستان صبر بشی. یا موسی، موسی از این بعد وارد کلاس انگار داره اولوالعزمی میشه. موسی علیه السلام با ماجرای خضر در واقع داره اولوالعزم میشه، داره اولوالعزم من الرسول میشه، صبری که اولوالعزم داشتن. این ماجرای حضرت موسی رو تو قرآن دنبال میکنید بهش میرسید، خصوصا تو سوره طه. سوره طه حضرت موسی میده دیگه، یه دوره حضرت موسی صبرش انگار چیه؟ انگار کمتره، و اومد جلو با خضر علیه السلام آشنا میشه، انگار دیگه صبره به اوجش میرسه. صبر به معنی سکوت بر یک صحنه نیست، صبر در یک ماجرا یکی از معانیش اینه، دنبال کردن ماجرا، یک ماجرا به گونه ایه که دنبال کردن در واقع بلند مدت یک ماجراست، به گونه ای که تو اون زمان آسیب نبینی. یعنی چی؟ چون ما باید صبورانه حرکت کنیم. یعنی یه موقعی صبر به معنی سکوت نیست، صبر به معنی حرکت کردنه ولی محصولشو بعدن میگیری. صبر مثل باغبانیه، غیر صبر مثل کشاورزیه. یه موقعی شما کشاورزی می‌کنی میگی من واسه 3 ماه محصول می‌خوام، گندم بکارم گندم زود بیاد بیرون. باغدار لزوماً چیکار می‌کنه؟ الان نمی‌کاره 3 ماه دیگه بگیره، الان می‌کاره 10 سال بعد می‌گیره، ولی وقتی می‌گیره اساسی داره می‌گیره. ماجرای صبر اینجا ملاکه. تو کلاس حضرت آدم هم ماجرای صبر بوده، ماجرای حضرت آدم ماجرای صبره. اونجا حضرت آدم بر موضوعی نتونست صبر بیاره، فشار آورد، فساد قوم که قرار اتفاق بیفته به حضرت آدم فشار آوردش، حضرت آدم خواست قضیه رو جلوشو بگیره. مگه حضرت موسی با معجزه میخواست جلوی خیلی چیزا رو بگیره، خدا میخواد بگه آقا نمیشه اینجوری، فهی به اینا بده، این نمیشه، اون این کار بهش نیستش. حضرت آدم میخواست از طریق جنت یه جور جلوی اتفاقاتی که میخواد بیفته رو بگیره. خدا میگه این اتفاقا میفته، اونجوری نیستش بدی هرچی مردم بخورن اینجوری نیستش که درست شن، هرچی بدی به اینا بخورن درست نمیشن. حضرت موسی نگاه کن، مردم هرچی میگن داره میکنه دیگه. نگاه میگه که شما فقط آدم بشی، فقط یه چی میخوای، یه هرچی میخواستن داشت حضرت موسی میداد بهشون دیگه، هرچی نمیخواستن داشت بهشون میداد. ولی خدا تو ماجرای صبر اینه که نه، اینا باید تربیت بشن، اینا باید وارد تربیت بشن، اینا تربیت نشدن. این قوم در به هرچی هم بهشون بدی فرقی نمیکنه، اینو وارد بهش ایجاد میکنی یا بهش در میاد بیرون. اون نمیده کلاس خز در واقع این کلاسه. برای این ماجرا باید صبر کنیم. بعضیاشون باید برن نسل بعدیشون بیاد، بعضیاشون حالت یتیم دارن، اینا باید بزرگ بشن. حالا این نکته رو داشته باشید، امام علی رو بهش میگه، امام علی فرمایین ابرار اهل بیدن سلام، فرمایین که ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در واقع این ماجرا یه جور معادل سازی اون ماجرا، رفتار در قبال مسکین، رفتار در قبال یتیم، رفتار در قبال اسیر. در واقع اون پدر مادر اسیر اون بچه بودن که بچه رو خدا عبه میبره که به حالتی برسونه. این کلیت به نظر میشه این کلیت ماجرای موسی و خضر برای رسیدن حضرت موسی به یک درجه ای. یعنی حضرت موسی برای سخت بود یک بچه رو کشتن، یعنی برای سخت بود از این مرحله عبور کنه بره به مرحله، این برایش فشار میشه. چرا؟ چون با تورات مشکل داشت این موضوع. ولی وقتی تعویل ماجرا رو متوجه شد باید برای صبر بکنه. این بچه بره یه دختر به جاش خدا بذاره، از اون 70 تا پیامبر در بیاد بیرون، یه نسل پاک بیاد بیرون، از تو اونها یه دی پادشاه ملک بشن، اون بهتره این بچه رو بمونه؟ کدومش بهتره؟ مثلا اینکه یک بچه ای یک بچه ای الان 15 ساله است این بمونه، خود حضرت موسی رو نشون داده آینده‌ش، این بمونه آینده‌ش یه آدم جانی کافر فلان میشه. یکی از این بنی اسرائیل میشه که نبی کشتن، بنی اسرائیل انبیا رو میکشتن. خب اینو ما ورداریم به جاش یه دختر بذاریم، اون دختر 70 تا نسلش پیامبر در بیاد، این پیامبرها همشون بعدن بیان به یک جایگاه بزن دین خدا رو در بیاد، کدومش بهتره؟ در ظاهر اولش میون صحنه سرمه، ولی پشت پرده رو نگاه کنین هم این بهتره دیگه. خدا میگه که این قوم فاسدن، این همینجوری بمونه میخواد فساد ایجاد کنن، فقط اینا رو باید ببریم نسل بعدی باید بیاد، نسل بعدی باید بیاد که اون نسل انجام بده این کارو. حالا بنی اسرائیل هنوز اون نسلشون نرسیده. بنی اسرائیل کلن آدمای خوب هر چی اومد متأسفانه اینا کشتن تو این سالها، تو این سالها کشتن تا به اینجا رسیدن. قوم فاسدی هستند، قوم فاسدی هستند، این قوم از همون فسادی که اونجا داشته ادامه پیدا کرده تا همین الانش هم با زور و قتل و کشتار وارد فلسطین شدن. یه نکته آخر هم خدمتتون عرض کنم، این بحث جنگ کنیم چون حالا باز ایام هم جنگ هستش همچنان. این جالبه، نسل حضرت ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، اسحاق و اسماعیل، دو تا بیت امروز جالبه، مبارزه در واقع نسل اسحاق و اسماعیله. حواستون باشه این ور رهبری باشده، رهبری این چه کسی؟ فرزند امام حسین، یعنی فرزند اسماعیل. یک شخصی برای خود من، این خیلی جالب توجه کرد، این بحث رو داشتم بررسی میکردم، یک شخصی از نسل اسماعیل وایستاده این ور، یک شخصی هم از نسل اسحاق اسرائیل وایستاده این ور. انگار دو مبارزه بین خوبان این ور با بدان اون وره، مبارزه بین صالحین و فاسدین، صالحین از قوم اسماعیل، از ذریه اسماعیل. خیلی عجیبه، فرماندهان این جنگ جالبه، همشون سیدن. برای من خیلی جالب توجه داره این قضیه، تو ایران سیده، تو لبنان سیده، تو یمن سیده، تو عراق سیده، همشون ساداتن، هم نسل حضرت اسماعیل هم سادات شما میگید هم نسل حضرت اسماعیل هست، اینا به اهل بیت علیهم السلام وصلن. جالبه انگار دو نسل دارن مبارزه میکنن. اینو بریم عقب، بریم عقب، میرسیم به دو نسل، دو نسلی فرزندان همان قبلی ها، فرزندان همون قبلی ها. اون قوم فاسد، اون قوم فاسد امروز نماینده شدن اینا. این و نسل حضرت اسماعیل که اومدن در مکه مستقر شدن، در بیت خدا روش کردن، منور شدن، نورانی شدن، اهل بیت اونجا اومدن. یک شخصی از نسل اینور اومده، چاره مبارزه بین نسل ها، مبارزه بین نسل ها داره اتفاق میفته. دو نسل از حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم اون موقعی که خدا بهشون امامت داد، حضرت ابراهیم گفت آیا از ذریه من هم میرسه؟ خدا گفتش که لا ینال عهد الظالمین، این عهد به ظالمین نمیرسه. انگار امروز ظالمین با صالحین دارای مبارزه هستن، ظالمین از قوم حضرت ابراهیم، از نسل حضرت ابراهیم، و صالحین از نسل حضرت ابراهیم. امروز این مبارزه شده، مبارزه آخر الزمان یه بخشش همینه. جدیترین، یکی از جدیترین قسمت های مبارزه آخر الزمان همین قسمته، همین نسل ها باید کاری بکنن. ما باید ببینیم پشت کدام نسل داریم قرار میگیریم. کره زمین هم بر اساس همین موضوع تقسیم خواهد شد. پس امروز انسان ها به دو دسته دسته میشن. امروز اون چیزایی که ما بعضی وقتا فکر میکنیم سالها میخواد طول بکشه، خدا در یک صحنه ای در چند ماه، در یک ماه داره به ما نشون میده. کره زمین الان دو دسته شد. جالبه، الان میشه کره زمین رو الان میشه تقسیم بر دو کرد. یه عده‌ای از کره زمین دارای وجدان بیدار، مهم دینشون چیه الان. نگاهین همین الان کره زمین رو میشه به دو دسته تقسیم کرد: طرفداران اسرائیل، طرفداران فلسطین، طرفداران حق. نگاهین حق و باطل داره میشه دنیا. خیلی اتفاق بزرگی داره میفته. کره زمین داره به دو دسته تقسیم میشه. این خیلی نشانه بزرگیه، این نشانه بزرگی است. این آواز میگه لیمیز الله الخبیث من الطیب. خدا در یک صحنه داره خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه. آمریکایی‌ها الان دو دسته شدن. مثلا آمریکایی‌ها هم دو دسته شدن تو این صحنه. یه عده‌شون اومدن گفتن خب بس دیگه، اینا هم بسن چیزن، اینا آدم اینا هم، یعنی وجدانشون بالاخره تکون خورد. یه عده‌شون هنوز میگه نه بکشیدشون، بکشید بذار اینا تموم بشن. مثلا این دو دسته. بعد آدمای کره زمین الان چند دسته شدن؟ دو دسته. ما کمتر معیاری شما میتونید بذارید که آدم‌ها رو دو دسته کنید. بگی دین کلی زیاد میشن، بگی کشور کلی زیاد میشن، بگی مثلا ابرقدرتی کلی زیاده، ابرقدرت تعداد زیاد داره میشه. ولی الان یه ماجرای اتفاق افتاد جالبه، کره زمین شد دو چرخه. و عجیب این صحنه، عجیب این صحنه این قسمته که اون کره زمینی که سمت قسمت فلسطین وایستاده، همشون دارن میفهمن که این مسلمانه. اینجا بزرگ صحنه سید حسن نصرالله است، بالاتر از ایشون مثلا رهبری معظم هستش. این داره میبه، این کم کم داره تو دنیا فهمیده میشه، داره قرآن تقسیم میکنه قضیه رو. مگه الان رجوع به قرآن بسیار زیاد شده. این نشانه بزرگی ها، نشانه بزرگی. انشالله این همینجور ادامه بده، چون اصلا از چیزای آخر زمانی که آدم ها باید دو دسته بشن و حق و باطل یه جور جدا بشه. خداوند سالهایی مدن با چه معیاری میخواد این اتفاق بیفته؟ الان داره یه معیار اتفاق میفته، با یه معیاری خدا داره تقسیم میکنه کره زمین رو. همین الان پیشبینی ما اینه که سال بعد 40 رونقش بیشتره، رجوع به قرآن بیشتر خواهد شد، مردم قطعا بیشتر قرآن بکنن. کم کم هم کم خب این دین چیه که اینا رو اینجور نگردشون داشته؟ این دین چیه که اینا نگردشه؟ این تحلیل ما از حادثه است. حادثه بزرگه، داره خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه. تا میتونیم آخه اونجا خبیث جدا بشه، از بین بردنش راحته. حق و باطل تو هم باشه سخته. آخه ما با انگلیسی‌ها قرابتی نداشتیم، الان داریم یه قرابت پیدا می‌کنیم. میگیم اون انگلیسیان پشت این قضیه وایساده. یعنی یه قرابت، ما اصلا با انگلیسی قرابتی نداشتیم که می‌گفتیم ما با شما اصلا هیچ چیزی نداریم. ولی الان داریم یه قرابت می‌گیم، نه اون انگلیسیان اومده پشت اینجا وایساده. پس شدن آدم‌ها چند دسته؟ آدم‌ها این جدا کردیم قضیه. نسل دو نسل حضرت ابراهیم، نسل صالح، نسل فاسد، نسل ظالم. انشاءالله صالحین بر فاسدین غلبه خواهند کرد. این اتفاق میفته، این صحنه پیش مقدمه اون صحنه های بزرگ خواهد بود. حالا با هر چیزی این دوران تموم بشه، این شروع شده، شروع بسیار بزرگی بود. آدم ها با همدیگه تونستن متحد بشن. امید باید داشت، امید باید داشت، روحیه باید داشت، روحیه باید حرکت کرد. به نظر اتفاقات بسیار خوبی در راهه. به نظر اون موقعی که صالح این مرحله جداسازی اتفاق بیفته میشه کاری کرد. تا اتفاق نیفته نمیشه کاری کرد. این وقتی اتفاق میفته حالا دیگه آدم ها رو میشه مؤاخذه کرد. از این به بعد دیگه یک معیار داره، معیار بسیار خوبی شده. انشاءالله خداوند نصرتش رو بر مؤمنین، بر مسلمان ها جاری بکنه. انشاءالله به زودی زود نابود کنه اسرائیل رو. خداوند انشاءالله شادی رو بر مسلمان ها هدیه بده، قلب مقام معظم رهبری رو شاد کنه، از این صحنه خروجی شادی مسلمانان و مؤمنین باشه.
هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات می‌فرستیم.